اخباری آزادیست با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به پخش مستقیم برنامه. امروز 20 می این موضوع را مطرح خواهیم کرد. او را قصاب تهران می نامیدند که بعدن رئیس جمهور ایران شد. کارشناسان می گویند مرگ نابهنگام ابراهیم رئیسی تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد. اکنون در برابر پدر و مادر مکتب و جامعه نیز در تربیه نسل نورس مسئول خواهند بود. در تاجیکستان قانون مسئولیت والدین را تغییر دادند. و ساکنان یک دهه دوردست در ولایت سغد برای حل کردن مشکلات بی‌آبی خودشان دست به کار شدند.
ان شاء الله اینا بود کنیم صبح 100% مردم دهه آب کت تامین میشد.
امامعلی رحمان پریزیدنت تاجیکستان در گذشته ابراهیم رئیسی پریزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. او روز 20 می در یک نامه به آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران و محمد مخبر معاون پریزیدنت گفته است که در این لحظه های غم‌انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم. ابراهیم رئیسی روز 19 می در صدمه چرخبال هلاک شد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین میشد که در آینده او رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده، اصرار می‌ورزید که گرد همایی ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبری برنامه ایرانی مرکزی بین المللی پژوهش بحران ها می گوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دست جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رای ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعدی 2 سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار ده ها نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر سه شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده، دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارس رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی عائله‌دار بود و 2 دختر داشت.
رو میوریم با موضوعی دیگر. در تاجیکستان جزا را برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت کودکان سخت‌تر کردند. وکیلان مجلس نمایندگان باور دارند که تغییرات در قانون به تعلیم و تربیت نابالغان مساعدت خواهد کرد، ولی بعضی کارشناسان چیزی دیگر میگویند. تفصیلات در گزارش همکارانم علیشر ظریفی و براد یوسفی.
کودک به جای فرزند و جوابگر شدن مکتب و جامعه به تربیت نسل نو است. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون را درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تکمیل کردند. گفته می شود این تغییرات زیر تاثیر واقعه‌های اخیر جهانی به عمل آمد. کارشناس ارشد شعبه تامینات حقوقی وزارت معارف و علمی تاجیکستان این دیگرگونی را مهم دانست.
هدف از قبول قانون جمهوری تاجیکستان در دوره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک این با نظرداشت وضع سیاسی، با نظرداشت وضع تغییریابنده جهان معاصر، تربیت نمودن کودکان در روحیه وطن دوستی، در روحیه خودشناسی و پیشگیری از هر گونه عامل های نامطلوب، پیشگیری از هر گونه آوارگردی و مانند اینها می باشد.
تا تحریر اخیر قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نام داشت. نقش مکتب و جامعه جایی نداشت و هم واژه فرزند سن و سال را معین نمی‌کرد. یکی از وکیلان پارلمان میگوید اکنون نه تنها جریمه والدین برای بی‌مسئولیتی به اندازه از 10 تا 12 نشان دهنده و یا از 720 تا 864 سامانی، بلکه مجازات دیگران هم مقرر شده است.
کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی یا تربیتی در روند تعلیم و تربیت نسبت به کودک استفاده بردن زورآوری، اینچنین نظارت نکردن کودک تعلیمی پیشنهاد کرده شده است.
حقوقشناس شاکرجان حکیموف بر این است که تغییر و ایلاوه‌های قانون می‌توانند سبب ظهورات نامطلوب نیز شوند.
کوشش تأسیس دادن باز کیم کدام کمیسیه‌ها یا مسئولیت‌های ایلاوه‌گر را به ذمه دیگر نهادها دادند، این برای باعث با وجود آمدن مناسبت‌های کرپسیونی و دیگر پدیده‌های ظهورات نامطلوب نشده روند تعلیم و تربیت را خلل‌دار نیز خواهد کرد.
با وجود پذیرفته شدنش از طرف مجلس نمایندگان بحث سر این مسئله‌ها ادامه دارد. طرح زمانی به قوم یابد که مجلس ملی آن را قبول کرده رئیس جمهوری تاجیکستان با آن امضا کند و متنش در مطبوعات رسمی چاپ شود. قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شد و تاکنون بر پایه آن هزارها پدر و مادر را تنبیه دادند و جریمه بستند. این قانون از آغاز قبول شدنش بحث‌های زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت، چون بعضی ها آن را دخالت به حقوق بنیادی انسان نامیده میگفتند. از چنین راه‌های ماموری نمیتوان تعلیم و تربیت فرزند را بهتر کرد.
جولیان آسانج بنیادگذار ویکی‌لیکس امروز بالاخره آگاه شد که نبرد دراز دادگاهی برای استرداد نشدنش از بریتانیا به آمریکا به نفع او حل گردید. آسانج را که اسرار زیادی آمریکا را فاش کرده است به چند جنایت از جمله رخنه شبکه‌های کامپیوتری حکومتی متهم میکنند. جولیان آسانج کیست و چرا آمریکا میخواهد او را در دادگاه محاکمه کند؟ همکارم طاهر سفر گزارش میدهد.
جولیان آسانج ماه یولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمان نوراسیش همچون یک برنامه‌ساز زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنه‌گری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکی‌لیکس را تأسیس داد، وبسایتی را که سندهای مخفی را به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. ویکی‌لیکس سال 2010 بعدی نشر یک ویدیوی مخفی سری زبان ها شد که نشان می دهد در حمله چرخبال سربازان امریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق 10 نفر کشته می شوند. بعدا 90 هزار سند مخفی ارتش امریکا از جنگ افغانستان و 400 هزار سند محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران امریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250 هزار اسناد مکالمه های دیپلماتی سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات های امریکا درباره تاجیکستان را هم. عملکردهای او را تلاش برای آزادی بیان می دانند، چون به قول طرفدارانش و حامیان آزادی سخن جامعه حق دارد از کار و برنامه های حکومت آگاه باشد. نویبر سال 2010 دادگاه شویت امر داد تا جولیان آسانج را بازداشت کنند، زیرا دو کارمند اختیاری ویکی‌لیکس او را به آزار جنسی متهم کردند. آسانج این اتهامات را رد کرده و می گفت که پرونده بهانه برای استرداد او به امریکا است تا برای نشر سندها در ویکی‌لیکس جزا بگیرد. دیکبر سال 2010 پلیس بریتانیا اسنج را با درخواست شویتیه دستگیر و بعداً رها کرد. او در سفارت اکوادور در لندن پناه برد و 7 سال در سفارت زندگی کرد. سال 2019 بعد از آن که حکومت اکوادور او را از حق پناهندگی محروم کرد، جولیان اسنج را از سفارت بیرون آورده بازداشت کردند. برای سرپیچی از امر پلیس بریتانیا جهتی تسلیم نشدن او 57 را در حبس سپری کرد. سال 2019 مقامات آمریکا از بریتانیا درخواست کردند جولیان اسنج را به آنها بسپارد تا او را برای 18 جنایت از جمله رخنه سیستم‌های کامپیوتری حکومت آمریکا به جوابگری جنایی بکشند. ماه سپتامبر سال 2019 حکم زندان اسنج ادا شد، ولی او منتظر بررسی پرونده‌اش در زندان شهر بلمرش نگه داشته می‌شود. سال 2021 یک دادرس بریتانیا امر داد که جولیان اسنج را نباید به آمریکا بسپارند، زیرا مشکلات روانی دارد و ممکن است که خودکشی کند. اما دادگاه بالایی آخر همان سال به نفع ایالات متحده حکم برآورد و شرط گذاشت که اسنج را در شرایط مناسب نگه دارند. روز 20 می دادگاه بریتانیا با نظرداشت ضمانت‌هایی که آمریکا داده است تصمیم نهایی‌اش را درباره سرنوشت اسنج اعلان می‌کند. و گفته طرفدارانش که آزادی بیچون و چراش را میخواهند، در صورت استرداد به آمریکا ممکن است جولیان اسنج را به 175 سال زندان محکوم کنند. دادستانهای آمریکا گفتند که حکم زندانش بیشتر از 63 ماه نخواهد بود.
ساکنان یک دهه دوردست شمال تاجیکستان بعد چند سال کمابی برای آوردن آب آشامیدنی از کمر کوهی مد بستند. باشندگان دهه درخان نوای دوشتیچ به طریق حشر این کار را انجام میدهند. نه سالهای گذشته و نه حالای دوره آب منطقه به این تشبث همراه نشده است. فرزان محمدی با جزئیات بیشتر.
با کم شدن باران، کار حشرچیان دهه درخان نوای دوشتیچ برای کشیدن لوله آب آشامیدنی اوج گرفته است. نرسیدن آب آنها را وادار کرده است که به چنین حشری دست جمعانه برایند. دهه آنها سال هاست این مشکل را دارد.
7 سال 8 سال به سال تنقسی آب شد. تمام مردم دهه درخان کتید اینا سر کردیم خود خود تا بایا 6 کیلومتر خود خود انشاءالله اینا بود کنیم. صبح 100% مردم دهه آب کتید تمیم میشد.
این بار اول نیست که مردم دهه چنین تشبث میکنند. سال 2007 نیز به خاطر رفع این مشکلی آنها از مسافه قریب 10 کیلومتر آب آورده بودند. ولی با زیاد شدن اهالی دهه، ساکنان از کمابی دیگر باره اذیت کشیدند. اکنون آنها لوله های قبلا آورده اشان را میکنند و به جایش قبور حجمان کلان را میخوابانند تا آب زیادتر آید.
از دیه تا سرچشمه 9 کیلومتری 400 متر. ما حاضر خریب 6 کیلومترش یواز کرده نو کرده تربایش نونده اومد سادیم. اما براورده باید میکنم با تو ویا دیه های برده میرسانی خدا اگر خواهد.
برای این آبیاری مهاجران و سهمداران خواجگی های دهخانی 250 هزار سامانی مبلغ گذاری کردند. و در صورت همین مقدار دیگر پول جمع‌آوری شدن کار به آخر می‌رسد. با گفته ساکنان در اجرای این طرح ساختارهای دولتی و خدمت‌رسانی همراه نیستند. حکومت تاجیکستان از آغاز سالهای 2000 در مسئله تأمین آب آشامیدنی به سازمان ملل پیشنهادهای زیاد داده است، ولی منتقدان می‌گویند مقامات باید به مشکل تأمین آب در داخل کشور توجه کنند. 3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
بینندگان عزیز، در همین جانش نوبتی اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از یک یکی شما که تا این لحظه ما را تماشا کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را شما از آن چون همیشه میتوانید در وبسایت ما ozodi.org دسترس کنید. این چونین به صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. رسانه‌های ایران روز 20 می به طور رسمی اعلان کردند که رئیس جمهوری این کشور ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجه امیر حسین عبداللهیان و چند مقام دیگر بر اثر سرنگون شدن چرخبال حامل آنها به هلاکت رسیدند. تلویزیون دولتی ایران از جمله این خبر را چنین اعلان کرد.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
چرخبال رئیس جمهوری ایران نیمه دوم روز 19 می در ولایت آذربایجان شرقی این کشور پس از فرودی سخت ناپدید شد. با گفته مقامات ایران، حادثه در پی هوای نامساعد صورت گرفته است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در گذشت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. روز 20 می امام علی رحمان در نامه به آیت الله خامنه ای رهبر عالی ایران و محمد مخبر معاون پرزیدنت این کشور در گذشت ابراهیم رئیسی را تسلی گفته است. در ایران 5 روز ماتم ملی اعلان شد. تفصیلات در ادامه برنامه. اوکراین گفت که صبح 20 می 29 حمله بسرنشین های نوع شهید را که روسیه به سمت خرکف فرستاد خونسانه نمود. نیروهای مسلح اوکراین گفتند که روسیه همچنین یک موشک بالیستیکی نوع اسکندر ام را پرتاب کرد، ولی معلوم نیست آیا از ترکیشی آن پیشگیری شد یا نه. ارتش گفت که درون ها در فضای ادسا، میکولایف، پولتاوا و لویف خونسا کرده شدند. این در حالی است که یک روز پیش در پی حمله های هوایی روسیه در ولایت خرکف 11 نفر کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله افراد مسلح به توریستان را در ولایت بامیان به عهده خود گرفت. روز 19 می وزارت کارهای خارجه اسپانیا گفت این حمله 17 می صورت گرفت و در این حادثه 3 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ماموریت طالبان عبدالمتین قانه گفت که در پی این حمله 4 نفر بازداشت شدند. قانه گفت که به علاوه 3 جهانگرد خارجی اینچنین یک شهروند افغانستان کشته، 4 خارجی و 3 شهروند افغانستان مجروح شدند. در بامیان که مکان مورد حمایت یونسکو اعلان شده است، بازمانده های مجسمه های عظیم بودا نگهداری می شوند که هنوز سال 2001 در عهد رهبری پیشینی طالبان قسمان خراب کرده شدند. در پی حمله ازدحام به دانشجویان خارجی در شهر بیشکک، تخمیناً 1200 دانشجوی پاکستانی دانشگاهی بین المللی قرغیزستان را ترک کرده به وطن برگشتند. رکتر این دانشگاه اصلبک ایدرالی افروز 20 می به خبرنگاران گفت در میان برگشته ها اساساً دانشجویان سال اول و دویومی دانشگاه بوده، دیگر ها ماندند و در محاکمه های وضعیت رخ داده اشتراک می کنند. معاون وزیر معارف قرغیزستان رسول عباسبک اولو حمله گروهی به دانشجویان پاکستانی و هندی را در شهر بیشکک در روزهای استراحت گذشته یک شرمندگی نامید که به آبروی قرغیزستان ضربه می زند. سبب سرزدن خشونت ها روز 18 می یک نوار ویدیویی شد که در آن گویا شب 13 می چهره های آسیایی دانشجویان خارجی را آزار می دهند و بعد آن آنها را در خوابگاه تعقیب کرده حداقل یک نفرشان را چندین نفر لاتوکوب و از آشیانه ها پایان می فرارند. پلیس شهر بیشکک گفت بر اساس ماده به ترتیبی های جمعیتی و برانگیختن نفرت ملی و نژادی پرونده باز کرده است. در نخستین اظهاراتش آید به این حادثه ها روز 20 می پرزیدنت صادر جابروف گفت همه عاملان حمله به دانشجویان خارجی حتما جزا می بینند. دادستان دادگاه بین المللی جرم و جنایت ها از این دادگاه خواسته است برای حبس بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و 3 رهبر حماس دستور دهد. کریم خان دادستان دادگاه بین المللی جنایی گفته است که حمله این افراد به اسرائیل و حمله جوابی به نوار غزه جنایت جنگی می باشد. حماس در امریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. خان در سامانه رسمی دادگاه جرم و جنایت های سازمان ملل متحد نوشته است که یحیی سینوار رهبر نظامی حماس، اسماعیل رهبری سیاسی این سازمان و محمد دیوب المصری فرماندهی دیگری گروه در جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی عیب دارند. اینچنین بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع این کشور برای در گرسنگی نگه داشتن ساکنان عادی، کشتاری ساکنان و دیگر جنایت های جنگی متهم شدند. این بلندترین دادگاه در ساختار سازمان ملل متحد است که در گاگای نیدرلند جایگیر است. روز 7 اکتبر سال گذشته حماس به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در پاسخ برای نابودی حماس، اسرائیل به غزه حمله کرد که تا کنون در آن بیش از 35 هزار نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به یاد پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجی این کشور حسین امیر عبداللهیان و دیگر قربانی های سقوط چرخبال در شمال و غرب این کشور 5 روز ماتم ملی اعلان کرد. حادثه روز یکشنبه هنگام بازگشت هیئت حکومت ایران از مرز با آذربایجان به وقوع پیوسته است. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهم.
انا لله و انا الیه راجعون.
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین میشد که در آینده او رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده، اصرار می‌ورزید که گرد همایی ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی، رهبری برنامه ایرانی مرکزی بین المللی پژوهش بحران ها، می گوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه و روشن.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دست جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه‌های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رأی‌ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعد 2 سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار 10 نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر 3 شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده، دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارت رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی آیلدار بود و دو دختر داشت. ظاهراً مرگ نابهنگام او تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد.
ندانم یا ستم یا درد یا چیست، میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست، میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست. تو کردم خانه‌ام سو زی تابو تبدیلی دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینه جهانی قصه‌م و افسانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چیست، میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست، میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست. چاکم زی حجرت خست جان نو درد و ناکم بروی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو آن در زیل خاکم ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چی.
حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجی ایران، چهره محافظه‌کار و از پشتیبان‌های قوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور فاجعه‌ای در 60 سالگی درگذشت. وی سوار چرخوال بود که روز 19 می هنگام برگشتن از سرحد آذربایجان به صدمه دچار شد. در این حادثه رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و بعضی از شخصان دیگری بلندپایه نیز با هلاکت رسیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. حسین امیر عبداللهیان در ماه آوگوست سال 2021 بعد به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به منصب وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی تعیین شد. وی را بخشی از ماموریت رئیسی برای جدایی بیشتر از غرب و تمرکز به خاور میانه میدانستند. گفته می شود زبان عربی را خوب میدانست، اما انگلیسیش چندان قوی نبود. حسین امیر عبداللهیان در سال 1960 در شهر دامیغان زاده شده، در سالهای 1980-1988 در جنگ ویرانگری ایران و عراق شرکت نکرد. به جای آن در دانشگاه خواند و عنوان PhD روابط بین المللی گرفت. وی در وزارت کارهای خارجی ایران زینه های گوناگون را پیموده است. منصب اولینش در آخری سالهای 90 در سفارت ایران در عراق بود. علامت باورمندی جمهوری اسلامی به دیپلمات جوان زمان برملا شد که ایران نام امیر عبداللهیان را در هیئت 3 نفری در مذاکرات نادر با ایالات متحده درباره جنگ عراق نوشت. و یک مدت سفیر جمهوری اسلامی در بحرین، معاون وزیر کارهای خارجی ایران در امور افریقا و جهان عرب و مدیر بخش کشورهای خلیج فارس بود. سالهای حضوری امیر عبداللهیان را در این مقام میتوان یکی از زمانهای بحرانی ترین در منطقه خاور میانه نامید، جایی که تحولات مشهور با نام بهار عرب روی داد. جنگ داخلی در سوریه اوج گرفت، روابط ایران با عربستان سعودی و چند کشور دیگری منطقه بریده شد. یک از اختلاف‌های